جلسه پنجم،
مبحث
آخرین مانع کمال،
زمان
47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بسل الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره عجب یکی از متنهای خیلی خوب شرح یکی از احادیث 40 حدیث حضرت امام هست که یه زمانی هم اوائل انقلاب من یادم هست مستقل چاپ شده بود. دوستان میتونن به مطالب مربوط به عجب در کتابهای اخلاقی حضرت امام، خصوصا کتابچه ریا و عجب یا شرح 40 حدیث مراجعه بفرمان. یکی از احادیث در این باره است، متن بسیار خوب و قابل اعتنایی است. البته مهمترین کاری که باید در مبارزه با عجب کرد غیر از مراجعه به متون و تفکر که این اهمیتش کمتر از این دومی نیست، این است که با کسانی که اهل عجب نیستن انسان معاشرت بکنیم، با کسانی که اهل مراقبت هستن انسان نشست و برخاست بکنه. این خیلی اهمیت داره، چون مراقبت کردن میخواد. مثلا شما قتل انجام میخواید ندید، این مراقبت نمیخواد، خب قتل نمی کنه دیگه. شیطون باید بیاد آدمو به زور وادار بکنه به چنین جنایت های بزرگی که معمولا هم الحمدلله خدا ما رو حفظ میکنه، انشالله الحمدلله همش به دست خدا. پس فردا قتلی از ما سر نزنه بگن که شما خیلی قره شده بودی به خودت که قطعا قتل نمی کنی. ولی برای عجب که مراقبت های 24 ساعته مداوم میخواد، معاشرت با کسانی که اهل عجب نیستن خیلی اهمیت داره. من همین جایزه بدید یه خاطره بگم قبل از به ورود به بحث خودم. یه بار در یک جلسه این که مقام معظم رهبری حضور داشتن، من تصادفاً تو اون جلسه بودم و کنار ایشون نشسته بودم تصادفاً، و تصادفاً دعای جلسه هم به عهده بنده قرار گرفت. ایشون اون زمان هنوز کمردردشون طوری نبود که نتونن روی زمین بشینن، رو زمین می نشستن. بعد دعای اون جلسه روزه به عهده بنده قرار گرفت، من شروع کردم دعا کردم. تقریباً خیلی از جمعیت نمی دیدن، جمعیت 20 نفره ای که تو اتاق بودن، بنده می دیدم توی فضای چشمم بود. دعا که می کردم ایشون الهیامی می گفتن. خب من عادت دارم یه متن عربی رو برای دعای خودم دارم، یکی دو تا دعا هم برای مقام معظم رهبری تو دعاهام هست. اللهم احفظ، وقتی که عربی دعا می کنیم، قائدن الخامنه ای منصور من نصر الخامنه ای. دعاهای ما هم برای ایشون دعا برای اسلام دیگه. من دیدم همچی که به دعای برای ایشون رسیدشون دستشون جمع کردن، یعنی مثلا دستشون جمع میکردن بعد باز میکردن، نه دعا بازم من خودشون دستشون جمع میکرد، بعد دیدن دعای بعدی مال خودشون دستشون باز میکرد. یعنی اینکه حالا یه دونه الهیامین هم از زیر زبونشون در نره یه موقعی برای خودشون، که حالا اشکالی هم نداره آدم بالاخره آقا شما فرمانده یه سپاه اسلام باشید، داری تو عملیات، ما میگم آقا این فرمانده رو موفق کن، شما بگو الهی آمین، چه اشکال داره. ولی مراقبت، اونایی که اهل مراقبت هستن، آدم یه چیزایی ازشون میبینه که تازه متوجه میشه که قصه مثل این که خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. بنده روز اول یه حرفایی که زدم به وقت دوستان فراموش نکنن، و اون این که آدم 40 سال مراقبت میکنه سر موضوع عجب، تازه بعد از 40 سال میفهمه چقدر خدا فوق العاده بیشتر از اونی که ما فکر میکنیم حساسن به این موضوع. یعنی باید حساسیت خدا رو باش زندگی کنی تا متوجه بشی خدا چقدر حساسه، چقدر سختگیر نسبت به این موضوع به خاطر خود ما، به خاطر خود ما، نه اینکه بخواد اذیت کنه میکنه بندگان خودش رو. و اما بعد ما تو این چند روزه بیشتر به فلسفه بدی عجب پرداختیم، حواشیش هم به یک سری نکات دیگه پرداختیم که بعضی از اوقات این نکات حواشی اهمیت بیشتری دارن. مثلا دیروز آخرین بحثمون این بود که عجب در چه چیزهایی هست. عجب در عمل هست، عجب در رأی و نظر هست. من یه پیشنهاد به شما بدم، بچه کوچیک اگه تو خونه دارید کار خوب انجام داد زیاد تشویقش نکنید، خلاقیتش رو سوزوندید. این عجب لامصب کوچیک و بزرگ نمیشناسه. تشویق زیادی برای بچه ها خلاقیتشون از بین میبره. نمره 20 گرفته، تشویق زیادی رشد علمیشو از بین میبره. ما یه مقداری حالا در کنار همه بدیایی که داریم تو خونه سعی کنیم رعایت بکنیم. چند وقت پیش مادر بچه‌ها گفت آقا امشب زودتر بیا، ایشون چیز جایزه گرفته تو مسابقه قرآن منطقه اول شده. گفتم ای من بلد قرآن بخونه؟ گفت آره بلد قرآن بخونه. بعد اومدیم پرسیم که آقا شما حالا بخون ما ببینیم. میگه آخه چه خاصیتی داره شما بدونی ندونی. البته ما سعی می‌کنیم همیشه مهربون برخورد بکنیم، ولی خب تشویقش که کردن دیگه همون قرآنی هم که میخون دیگه نمیخونه. حالا دیگه حالا اون رشد رو نکرد دیگه. مدرسه بچه ها رو عوض کردیم، بالاخره بچه ها نمره شون توی مدرسه قوی تر کمی اومد پایین. بچه ها معلم ها گفتم حالا صحبت میکنیم، صحبت کردیم و اینا یه راه هایی رو پیدا کردن برای بهتر درس خوندن. 5 تا نمره معدل رفت بالا، 14 مثلا به 19 رسید. مدرسه تشویق کردن، دفعه بعد اومد 16. اونم خود تشویق میکنه. چرا تشویق بیجا نداریم؟ یه نفر تو مسجد النبی داشت نماز میخوند، یکی از امامانمون شاهد بودن، فرمودن این چقدر پیگیره برای نماز، یعنی چقدر پر نماز این آقا. اون طرف با صدای بلند گفت آقا ایشون اول نماز خونه مدینه است. آقا فرمود صدا تو بیار پایین میکشیش. تو اسلام ما تشویق زیاد نداریم. خوبه با حالا الان رسی یکی از دوستان تشویق شدن. حالا من آخرش رسیدم. تشویق خوبه ها، تشویق لازمه، ولی شما یه کلمه از بنده نشنیده بگیر تشویق خطر عجب داره برای بچه ها تو مسیر تربیت. شیوه اسلام رو نگاه کن، تشویق تنبیه ها رو همه رو انداخته قیامت. معمولاً تازه یه حج خوبی هم بری بعدش مطمئن باشی یه گرفتاری خوبی هم پیش پات خواهد افتاد. معمولا حالا اینجوری میشینه، قاعده نیست. تشویق اوج به وقتی رسید یکی از کارهایی که میکنه خلاقیت های ذهنی آدم رو از بین میبره. من چقدر روایت اینجا برای شما آوردم، امروزم وقتم بسیار کم هست، طبیعتا باید جمع و جور بکنم. عقل رو فاسد میکنه، فکر رو از کار میندازه. میفرماید تو اگر به حال خوش خودت قره بشی دیگه از حیلت باز میمونی، از چاره جویی برای مشکلات باز میمونی. هر موقع دیدید مشکل خودتون نمیتونید حل بکنید، بدونید که از حال خوشتون خودتون قره شدید. حالا حال خوش معنوی یا غیر معنوی. تشویق خلاقیت ها رو از بین میبره. یه جوری باید زندگی کرد که نیاز به تشویق زیاد نباشه. ببینید دوستان من دقت می‌فرمان دیگه، جای بحث الان دوباره نیست، فقط من یه سرفصل باز کنم. پس یکی از عوامل عجب کمبود محبته. کمبود محبت چه ربط داره به عجب؟ کمبود محبت وقتی آدم داشته باشه یه دفعه وقتی تشویق شد خیلی خوش به حالش میشه، خیلی که خوش به حالش شد این عجبه میزنه به عقل، عقل داغون میکنه. مثل آب جوش که سر اجاق رفی جوش بیاد بریزه، کمبود محبت. ما هممون هم کمبود محبت داریم. انسان کمبود محبت، الان من این کمبود محبت رو برم یه دهه دیگه شما باید همجوری روزه بگیرید. کمبود محبت، همه آدم ها کمبود محبت دارن، هیچ کی رد نکنه اینو. و آخر حرف کمبود محبت بعد یه دهه صحبت آدم میرسه به اینجا که کمبود محبت انسان فقط با خدا جبران میشه، فقط خدا اگه ما رو ناز کنه آروم میگیریم. اینقدر سر زن و بچت نکوب، به تو محبت نکردن چه نکردن. میدونم تو کم بوده محبت داری عزیز من، تو باید محبت تو یه جای دیگه ارضا میکردی، میومدی سر کار، میومدی تو خونه، اینقدر گیر به مردم نمیدادی، اینقدر گیر به اطرافیانت نمیدادی اگه اذیتت میکردن. خب این کم بوده محبت رو ما چجوری باید جبران کنیم با خداوند متعال، خدا بهمون محبت کنه. مثلا روز بعد سخن پراکنی در این باره بحث در مورد این میشد که یکی از بهترین راه‌ها برای برطرف کردن کمبود محبت پناه بردن به خدا از آتش جهنمه. وقتی که کسی گریه میکنه خدا آتش جهنم داغه، خودش رو ناز کردن، عزیزم من تو رو جهنم نمیبرم، نازی از این یه دعای کومل که میخونی حسابی کلی نوازش تحویل میگیری، خانومت هم تحویل نگرفت دیگه مهم نیست، مثل بزرگوارا لبخند میزنی. کمبود محبت وقتی آدم داشته باشه، ندید بدید باشه، تصور تشویق هم خرابش میکنه. تصور تشویق، بعضی ها خیلی جالبه کار میکنن، میگه من این پروژه رو انجام بدن، مثلا مدیرم میگه بابا گل کاشتی ها، این همه الان خلاقیت خودش رو عبه این برده، این دیگه نمیتونه قشنگ فکر کنه. تصور تشویق گاهی اوج میاره در اثر کمبودهایی که تو روح آدم هست. بهتر نیست ما اصلا این بحث رو نمی کردیم، یه چیز دیگه میگفتیم. چی میگفتیم؟ دوباره بگیم یه سرشاخه باز میشه میره جای دیگه. حالا اینایی که تو میگی یعنی آدم باید مخلص باشه دیگه. آفرین، همون اخلاصی که از زهرا فرمود ثمره روز اخلاصه دیگه. آفرین، مخلص یعنی همین، مخلص به فکر این و اون نیست، به فکر دریافت چیزی نیست، واقعا غرق کارشه. یه زمانی اول انقلاب اینجوری میگفت، هنوز هم هست اینجوری میگن، میگن که فلانی آدم مخلصی ها ولی بیورزه است. ببین آدم مخلص که بیورزه نمیشه، همه عالم رو با یه انگوشش میچرخونه، مخلص که بیورزه نمیشه که. من مخلص حتما گردنش کج باشه میشه مخلص. میگه آدم مخلصی ها ولی کار خراب میکنه، بلد نیست. من چی نیست چی نیست؟ آقا مخلص که یعنی همه چی تموم؟ مگه میشه کسی مخلص باشه هوش عادی هم داشته باشه خیلی بیشتر استفاده خواهد کرد. من الان تو بحث اخلاق مدیریت، دوباره بریم تو بحث اخلاق مدیریت. مدیری که نگران میزش باشه، این کاهش بهره‌وری، کاهش توان مدیریتی پیدا میکنه. بله ممکنه یه کسی یه ذره تشویق بشه به خاطر موفق شدن، نگه داشتن این پست، مثلا یه کمی بهتر کار بکنه، انگیزه پیدا بکنه کار بکنه، ولی این هیجانات کاذبه. این مثل اونی میمونه که میگه دختر و پسر تو دبیرستان کنار هم بگذاریم، رقابت درسی تو دختر و پسر موجب میشه که یکم بیشتر درس بخونن. 2000 آله اینجوری هست، ولی الان 70% مدارس آمریکا رو بررسی کردن، دیدن بهترین مدارس آمریکا 70 رده اولیای مدرسه های آمریکا 70% علتش این بوده درس بهتر خوندن که دختر و پسر توی این مدرسه ها جدان. از 100 تا مدرسه درجه 1 70 تاش دختر پسر چون جدا بودن درس خوب خوندن. هیجانات علکی نبودن بیاره. اینم دوباره مثل اون میمونه که برگشت گفتش که من موسیقی با نشاط صبح گوش میکنم حرکت پیدا میکنم. بله بله من قبول دارم. اتفاقا این مطلب رو یکی دیگه هم میگفت، حالا بذارین جوابشو بدم. بله شما موسیقی پر هیجان صبح گوش میکنی، یک کمی هیجان پیدا میکنی، اما در دراز مدت میدونید دوچار تنبلی روحی میشی؟ دوچار چی میشی؟ دوچار این که دیگه نمیتونی به خود هیجان بدی، دیگه قدرت فکریت زائل میشه، قدرت روحیت از بین میره، نمیتونی. هی باید با موسیقی، بعد بعد چند وقت دیگه موسیقی تندتر، بعد چند وقت دیگه باید موسیقی خالی که نمیشه، بعد به پر به پر بکنی، بعد چند وقت دیگه هیچ کدوم اینا رو دستر نمیگذاره، مثل مرده میفتی رو زمین. این حرف نمیشه شبیه کدوم حرفه که میگه موسیقی آدم سر حال میاره، شبیه اون حرفه که یکی میگفتش که من پای منقل میشینم خیلی سر حال میام و اینا و میرم عالم هپروت و بعدش هم میره ناسوت و هیچی، بعدش توی عالم چی ناسوت که حالا جای خوبیه، یه جاییه مثلا اولش اینجوری بود، میگفت آقا من منقل اینجوری میبره آدمو بالا، بعد میبره بالا محکم با مغز میکوبه زمین. یه وقت بعضیاتون در معرض گناه قرار دارید، ذاتن از گناه فرار کنید، ذاتن مثل کسی که رفته توی محیط شیمیایی آلوده ماسک میزنه. اون نمیگه بابا بذار مدیرم نباشه من این ماسکه رو بزنم کنار. خودش بیشتر از مدیرش مسته، اصلا میگه من نرم، بلکه ضرر میزنه. مرحوم آیت الله حق شناس خدا رحمتشون بکنه، ایشون یه بار توی درس اخلاقشون فرموده بودن نگاه حرام ناخودآگاه هم باشه تا یه هفته اثرش رو آدم هست. ما بفهم حال جمعش بکنید شما، وقت اون ماسکی که شما میخوای بزنی تو روحت که گناهایی که در معرض قرار میگیری در معرضش قرار میگیری، اون ماسکه میدونید چیه؟ اصلش اینه که خیلی حالت ازش به هم میخوره، اصلا با گناه سر حال نیای. ببین با گناه سر حال بیای حالتو گرفتن تمومه. با هیجانات کاذب کسی سر حال نیاد، این حال داغون میشه. این بحث ما یکی از خاصیتایی که داره خیلی از هیجانات کاذب رو از آدم میگیره، یه بیحالی به آدم میده. اول یه مدتی تو این بیحالی سپری بکنیم، تو بیحالی نبودن عجب، که عجب خودمون برای خودمون نوشابه باز میکنیم، خودمون داریم اسپن برای خودمون دود میکنیم و قالی قرمز جلو پامون دراز میکنیم. شما بیاید یه مدت تو بیحالی نبودن عجب خودتون رو نگه دارید، یه حال دیگری به شما خواهد رسید، اون حال خیلی قوی تر از این حرف هست. مثل حضرت امام که وقتی داشت میومد ایران باش مصاحبه کردن، آقا شما چه احساسی؟ چی؟ بابا ملت دارن خودشون میکشن. اصلا ملت چیه تو چشم امام؟ ملت خیلی عزیزن ها، ولی این که بخوان بهره برسونن به امام، ببخشید ده برابر کره زمین هم خودشون کله ملق بزنن جلو امام، اصلا امام نمیبینه. اینقدر روح خودشو از عجب برآمده از اون تشویق جدا کرده. یه روایت براتون بخونم که یه وقت دوستان فکر نکنن که ما داریم خالی میبندیم. میفرماید اگر تو اهل شهری باشی که 1000 نفر یا بیشتر باشند و در این شهر مردم همه برگردن بگن انت رجل سوء، تو آدم بدی هستی، یا برگردن بگن تو آدم خوبی هستی، خوشحال بشی یا ناراحت بشی در اثر این اقبال یا ادبار مردم، تو از اولیاء ما اهل بیت نیستی. از اولیاء ما اهل بیت کسی که تشویق تنبیه روش اثر نداره. میدونید اون وقت این چه فکری پیدا میکنه؟ کل جبل راسخ میشه. امام زمان علیه السلام، حالا من دیگه روایتی رو تفسیر بکنم، به خدا قسم ما گاهی از اوقات میشینیم خب وقت نیست، میبینیم یه جلسه با مردم باید گپ بزنیم، یا مردم اون دقت شما رو ندارن، آدم حال نمیاد خیلی از مسائل دقیق تر رو بگه، میگه آقا بریم با مردم دو کلمه صفا کنیم. من اینقدر با آدم متهم کنم بابا فلانی که همش احساسی حرف میزنه، حتی ما که حالا ضعفمون خیلی بیشتر از این یه دونه است، ولی آینا ظلم میکنن که به احساسات دینی پشت میکنن، بی‌اعتنایی میکنن، آی ظلم میکنن، آی ظلم میکنن، از اینگاه خودشون عقده‌ای ان که با احساسات دینی بدن، خوشش نمیاد. این که احساسات بود، تو میدونی احساسات یعنی چی؟ یه دونه‌شو بگم. آقا امام زمان علیه السلام میاد دست به عقل مردم میکشه، عقل مردم افزایش پیدا میکنه. چجوری؟ دست به سر آدم میکشه، مغز آدم افزایش پیدا میکنه. عقل تو مخ نیست که، عقل احساس گزینش برتر است، بی توقف در شیرینی هیچ برتری توقف نکنی، در شیرینی مثل امیرالمومنین، عقل کل در شیرینی وصایت پیامبر اکرم هیچ توقفی نداشت، میرفت جلو، برو، فقط اون جلو رو نگاه میکرد، فوز تو برد بره، خدای من نمازخون از دنیا رفتم. هیچ کدوم از این امتیازاتی که خدا به علی داد، علی ابن ابی طالب علیه السلام متوقف نکرد. چجوری عقل عقل این انتخاب برتر بی توقف در هیچ برتری در هیچ قله ای این عقل رو چجوری امام زمان به آدم میده؟ عقل رو حال میده به آدم، حال میده به آدم، با آدم علاقه داره، علاقهش رو یه چشمه به آدم نشون میده. آدم پر که شد، لبریز که شد، دیگه تشویق و تنبیه همه ی عالم و بیخیال، همه ی عالم و بیخیال، من آقا دارم. آقا محبت میکنه، محبت میکنه، محبت میکنه، عقل میره بالا. عقل نرفت بالا، خلاقیت از بین میره. عجب وقتی بزنه به عقل، عقل رو فاسد کنه. یه قوقایی بحث عجب و عقل که عالمی داره برای خودش. آقای من بعضیا سوال میکنن، سوال تو سوالش عجبه. ای با آدم نمیتونه همه چی بگه. که ما یه زمان رفتیم پیش یه استادی جایزه گرفته بودیم، من تو قم جایزه گرفته بودم که بهترین مستشکله، یعنی موتور استادو میآوردیم پایین، آخر میگم من اشتباه کردم درسته. این سر کلاس ها بچه ها یکی دو روز حرف نمیزن، بودن یه سی بگو حسنم و سر رفت، جایزه به ما دادن به عنوان بهترین مستشکل. آقا یه خدا خیر داده ای نمیدونم دست خودش بود دست خودش نبود، ما رو برد پیش یه آدم حسابی، گفت آقا بیا از ایشون سوالاتی داری بپرس. اینقدر گفتم حاج آقا حالا قیافه که عرفانی چه فایده داره در اون متکبر. حاج آقا من سوالاتی دارم از خدمتتون، من اینجوری نرم صحبت بکنم طغیانم از بین رفته؟ حاج آقا بدون اینکه نگاه کنه فرمود همش از سر نفهمیه، برو کمی درس بخون سوالاتت برطرف میشه. ما رو میگی؟ گفتم اینجا رو نباید ول کرد. بعد چند وقت یه جورایی خودمونو بهش نمایش دادیم و اینا که بابا ما یه چیزی یه چیزیمون میشه و تحویل بگیر. بعد یه روز گفتیم که من یه سری دیگه گفتم سوال دارم، گفتم یه سری یاد داشته من دارم برای دیگه بقیش نزداشو بگیم. گفت همه رو بریز تو دریا، من نمیخوام هیچی. ما دیگه رفتیم جبهه و دیگه کم کم بچه ها میدونستن ما کم طلبگی خوندیم اینا، یه منبری و اینا، کم کم این مغازه دکه گرفت و اینا. بعد یه بار اومدم از ایشون سوال بکنم که آقا ما منبر میریم تو جبهه بچه ها گریه میکنن. گفت مغازت گرفته دیگه، برو به چرخون، برو دیگه دکون باز کردی، برو به چرخون دیگه. آقا این دیگه کیه؟ بعد بهش یه بار گفتم که همینجا، گفتم نه آقا من که میدونستم چند سال بود ما میدونم ایشون همینه دیگه، بهتر از ایشون بهترینه. مثلا میگفت من دلم تنگ شده برای فلان، بگید به من زنگ بزن. زنگ زدم سلام علیکم، سلام علیکم، آقا من فلانی ام. گفت بله. گفتم خب من زنگ زدم. خب زنگ زدی دیگه چیکار کنم؟ آخ خیلی ما رو متین کردی آقا، از آدم نشدیم، شکست خورد در آرمان های بلند خودش، ناامید شد، ول کرد، ولی بالاخره داشت خوب کار میکرد. نیست که تشویقش بکنم، داشت خوب کار میکرد. خب چون نمیم زماس گرفتی دیگه، خودش میدازه بغل من. یه بار من به ایشون گفتم حاج آقا من یه اینا مفیده ها، من میگم قبول دارید آقا مفیده. یه بار من به ایشون گفتم من یه روایت، بعد اون سالی که حجاش به شهادت رسیده بودن یادتونه، به ایشون عرض کردم که یه روایت دیدم نامه امام زمان علیه السلام به مرحوم مفید، که مفید بعد از این که اون نامرد فاسق کنار خانه کعبه دوستان منو به خاک و خون بکشه دیگه مژده ظهور منو بده، دیگه نزدیکه. گفتم تا حالا شیعه اونجا به خاک کشیده شده؟ گفت نه. گفتم این پس علامت زهور. گفت آره آره درسته. من یک کمی دیدم ایشون داره با هیجان برخورد می‌کنه، شستم خبردار شد میخواد بزنه وا، ولی هنو عالیم نبود. گفت ببینم دیگه آقا بخواد زود بیاد جمعه زودتر که نمیاد. گفتم نه آقا من که اینجوری نگفتم، گفتم یعنی بالاخره یه مژده‌ای. فرمود نه بالاخره باید آدم آماده باشه دیگه، جمعه میاد یا نه. گفتم حالا دیگه خیلی، گفت خیلی زود بیاد، از جمعه زودتر که نمیاد. گفتم نه. گفت امروز چند شنبه است؟ ببین چند روز وقت داریم؟ گفتم امروز دوشنبه. گفت ولی امشب ممکنه اسرائیل بیاد یقمونو بگیره، آماده هستیم؟ برو بازی در نیار. حالا برو بازی در نیار من اضافه میکنم، چقدر آدم ببین علکی خودتو بهش گفتم ما سخنرانی میکنیم بچه ها گریه میکنن، حالا اینم همون حرف هاست. گفتش که خب بله برو مغازاتو به چرخون دیگه. گفتم نه آجا من سوالم اینه که نکنه من میرم بالای منبر حرف میزنم، نکنه من هنر دارم سلیقه خودمو اعمال میکنم، بچه ها سر یه روایتی که نیاز حقیقیشون نیست دارن گریه میکنن، نکنه من اینا رو دارم بازی میدم، چی کار کنم؟ خدا با بچه ها حرف بزنه، بعد اینا هم نیازشون متفاوته. بعد 5 سال شاید بود برگشت یه نگاهی کرد گفت حرفای آدم حسابی ها رو میزنی، تو نباید حرف بزنی. حالا طرف راحت سوال، شما داستان موسی و خضر رو خوندید؟ در قرآن داستان موسی و خضر وقت اضافی حساب بکنید من توضیح بدم داستان دوباره. آقای موسی گفت یعنی دیگه واقعا کسی مثل من هست؟ آقا آموزش ضمن خدمت، یه دوره آموزش ضمن خدمت، مجازات معرفتی، مجازات دیگه نیست در اون حد. آقا جون برو از تو با معرفت ترم هست. اومد پیش حضرت خضر. دیگه این داستان تو قرآن نوشته یه صفحه. افسانه هم نیست، حرفای عرفا و اینا هم نیست. دیگه این قرآن دیگه. تو رو قرآن، ای قرآن، خودتو به ما بفهمون. برگشت حضرت خضر تا حضرت موسی رو دید، فرمود نه شما نمیتونی با ما. بابا ما تعویل بگیم، ما خودم پیغمبر اولوالعزمیم، 4 ستاره. نه شما نمیتونی. من حالا قول میدم بتونم، شما حالا کوتاه بیای، کسی مهمی ما رو فرستاده. دیگه فکر کنم از دخز کوتاه اومدن به خاطر خدا یا قرآنه با. برگشت فرمود که پس یه شرط میگذاره. شرط چیه؟ من دارم یه اشانتیون فارسی رو پاس بداریم، یه گزارش اجمالی، یه تبلیغات از بحث نکرده عجب در عقل مطرح میکنم. یه گزارش اینجوری فرمود که یه شرط میگذارم، اگر شما از من رفتاری دیدی سوال نکنی، اعتراض که بی خود اعتراض بکنه. آقای موسی که اعتراض میکنه، خودش میفهمه این آقا استاست، اعتراض نمیکنه، فقط سوال نباید بکنه، صبر کنه، من خودم بهش توضیح میدم. تا شب باید تو همین نکته با هم صحبت کنیم. حضرت خضر میدونه اون یه چیزایی رو نمیدونه، میدونه اون یه سری از اون چیزایی که اون نمیدونه و تو این رفتارش هست این تحمل نمیتونه بکنه، میدونه خیلی چیزا رو که داره اینو میگه. بعد حضرت موسی هم چیزایی که بلده که ممکنه مخالفش رو ببینه سوال بکنه، اینا رو خدا گرفته. بابا خوش پیغمبره با، نه تو کتاب بخونه که به احتمال اشتباه بده. این کار کجا گیر کرده؟ سوال نکنی ها. باش رفتیدن کشتی رو سوراخ میکنه، آقا حضرت موسی به هم ریخت. آقا کشتی مردم رو داری سوراخ میکنه؟ آقای موسی سوال که ها ببخشید ها. درست من که گفتم خودم به توضیح میدم. ها درست باشه. اومدن یه جای دیگه، دیگه شما الان اینا رو میدونید دیگه، دوباره شبهه پیش نیاد روز آخری، آقا ما داریم مرحوم میشیم الان، بچه رو کشت. آقا بچه بیگناه. آقای موسی آه درسته موسی، آخه خیلی عجیب غریب کار میکنی، تو چرا سوال میکنی؟ چرا سوال میکنی؟ خیلی میفهمی؟ چون خود فکر میکنی خیلی میفهمی داری سوال میکنی، من نمیدی آموزش بفهم. آقا سوالم از بین برد، بفرمون سوالم آدم نکن. نه این که سوال نکنید و فداتون بشم، شما سوال بکنید. مثلا جوجایی مثل منو ببینید چون احتمال داره همش خطا بکنید، سوالتون بکنید را این حرفا نی. ولی پیش آدم حسابی رفتید سوال نکنید. همین آدم حسابی که گفتم با اونجوری ما رو 90 مال کرد، یه بار من گفت برو پیش آقای بهجت، گفتم چی ازشون بپرسم؟ گفت چیزی ازش نپرس، من برو سوال ما بکنه. تو وقتی سوال میکنی یعنی میفهمی چی رو نمیفهمی؟ اگه میفهمی اگه خودتو قبول داری. اونم سوالای اعتراض گونه حضرت موسی. بعد رفتن یه جای دیگه روستا نون ندادن، فرمود بیاین دیوار رو درست کنین. موسی خیلی گرسنه‌ش بود، کار روانی داره میکنه حضرت خضر. دیگه بچه رو کشت، موسی نباید سوال کنه دیگه. آقای موسی دیگه هر کاری کرد ول کن تو رو خدا، بی خیال شو، ببین که حالتو گرفت، ولش کن دیگه. یه بدتر از اون که بردش او رو تو وضعیت جدید قرار داد، توی گرسنگی شدید. بعد تو گرسنگی شدید قضا ندادن، ناراحت شدن این دو تا دیگه. آقا چرا نامردم ما قضا نفروختن به ما بدن؟ بعد تو اینجا گفت بیاین دیوار اینا رو درست کنیم. حالا تو اوج گرسنگی دوباره از موسی انگار مثلا، حالا تعبیر نارسای غلط من نوزه بلا، کفرش در بیاد یا هرسش، آه هرسش در بیاد. آقا اینا، آقای موسی خداحافظ. نه نه ببخشید، ببخشید نداره، سه بار صحب کردم دیگه، به گفتم سوال نکن، خدا حافظ، به برو. از سه نمره یه نمره هم نگرفت برگشت. عجبه در چی؟
عقل.
به همین دلیل تو روایت ها می فرماید حسن و سؤال نصف العلم. خوب سؤال کردن، ظاهران از موسی خوب سؤال نکرده. یه سوال از شما بکنم آقایون، ما از سوال از اون سوالا نیستا، ما بزرگترین حضرت موسی داره فکر میکنه. خب بگو حضرت موسی دیگه، بگو. الان اشکتو در میارم، ولی بخند. ما بزرگترین حضرت موسی، حضرت موسی، حضرت خضر بزرگتره یا امام زمان ما؟ امام زمان ما. ما میتونیم با امام زمان بپریم؟ میتونیم؟ دوری دوستی بهتر اینجوری. بذارید این بحث بمونه، من ببرم اتون کوفه. پنج نفر بودن، امیرالمؤمنین به اینا میفرمود شرطت الخمیس، یعنی مردم به اینا میگفتن. اینا شرطه های پنج نفره بودن. شرطت الخمیس گارد خصوصی امیرالمومنین بودن. گارد خصوصی جنبه نظامی نداشتن، مثل محافظای الان که صرف جنبه نظامی دارن، انگار مثلا وزرای دست اول، معاونین دست اول، همه کارهای دست اول بودن. امیرالمومنین یه شب با اینها بعد از خلافتش عهد کرد، یه عهدنامه اینا امضا کردن. حالا مکتوبم نبود کاری ندارم. امیرالمومنین فرمود من با از شما یه تعهد میخوام. اینا گفتن باش. فرمود من هر کاری میکنم دیگه ازم سوال جواب شما نکنید، شما به علی اعتراض نکن، شما با علی یکی باشی، شما خودتونو با علی وفق بدید، فهم خودتو حجاب ولایت نگذار. بلافاظ امام صادق علیه السلام یکی از یارانشو نشون داد، صدا زد هیچ کس مثل ایشون برای من نمیشه، یه سیبو بهش بدم بگم نصفش حلال بخور نصفش حرام، تو ذهنشم سوال پیش نمیاد آخه یه سیب چجوری نصفش حلال نصفش حرام. میگه آقا گفتن درست گفتن. هی به من میگه که تو چرا هر حرفی رو میزنی آخرش به ولایت ختم میشه؟ خب من چیکارش کنم؟ این بحثا همه اینجوری هم. من چیکارش کنم؟ این همه اینجوری هم، بحثا اینجوری هم. همه این خیابون رو میرسه به اون چهار راه. حیفم میاد شما رو بکشم، قتل عام کنم، ولی بذار کاملا سعد بین ببرم شما رو، دیگه محو بشید، به مجموع جدید دوستان برم گزینش بکنن، یه روایت براتون بخونم. به قتل میرسه. البته شما وجود نورانیتون نه، اون قسمت هوای نفسیه، تمناتون رو به اوج برسونم، روز آخر مجلسمونه، روز نتیجه باید بگیریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام نشسته بودن، علی ابن موسی رضا علیه السلام کنارشون نشسته بودن، محمد ابن سنان مقابل آقا نشسته بودن. محمد ابن سنان میگه امام موسی بن جعفر برگشت فرمود، محمد ابن سنان امسال یه خبرایی هست، مؤمنین باید آماده باشن. محمد ابن سنان بعد از همین یکی دو جمله امام کاظم میگه من متوجه شدم، متوجه شدم آقا داره خبر از شهادت خودش میده، تیز. بعد فرمود محمد ابن سنان، هر کی از علی من بعد از من اطاعت بکنه مثل این است که از علی ابن ابی طالب اطاعت کرده است. محمد ابن سنان گفت و گفت، آقا فرمودند در تأکید در ولایت علی ابن موسی رضا، هر کی از او انحراف پیدا کنه از علی ابن ابی طالب انحراف پیدا کرده. آقا کلماتشون که تموم شد، من برگشتم و صمیم دل گفتم آقای من، مولای من، من قلبن با تمام وجود حرف شما رو پذیرفتم، از اینجا به بعدش قتل عام میکنه. این محمد ابن سنان من ندارم کیه، منو کشته، داغون کرده، دیوونه کرده آدمو. یه دفعه امام موسی بن جعفر برمیگرده میفرماد محمد ابن سنان، من میدونم تو راست گفتی که از اعماق دلت حرف ما رو قبول داری. هر امامی یکی دو تا یار خصوصی داره، تو از اونایی برام. 4000 تا شاگرد باباش موندن ها. بعد میفرماد محمد ابن سنان، تو نمیخواد توضیح بدی، من تمام مشخصات تو رو که اینقدر ولایت ما رو پذیرفتی از کتاب جدم امیر المؤمنین خوندم، به ما معرفی شده. میخوام بگم محمد ابن سنان بعد از من علی منو تنها نذار. آقا به بعضیا امام میسپرن، امام میسپرن بهش. یا امیرالمؤمنین اسم من چجوری نوشتی؟ توضیح داد چجوری؟ توضیح داد میخوام از خیمت برم. یا فرمود گفت یا امیرالمؤمنین دوستت دارم. آقا فرمود دروغ میگی، من تا روز قیامت هر کی دوستم داره میشناسمش، میشناسمش. چه جوری دوستم داره؟ میشناسمش، من با اسم میشناسم. یا امیرالمومنین وضع ما چه جوری؟ اون اسمی که پیش توه، پروندمون اونجا چه جوریه؟ منو چقدر قبول داری؟ اینقدر آقا حواسشون هست. فقط همین آدم بره در خونه امیرالمومنین اونجا نگاه کنه آقا رو. یا امیرالمومنین تو یکی از جنگ ها اومد صدا زد، جنگ جمل، گفت آقا کاش داداشم هم باش اینجا بود، خیلی دوست داشت پای رکاب شما باشه، فداش بشم، فدای کلمات امیرالمومنین، چه خوشگل حرف میزنه. فرمود احوا اخی که معنا، آیا دل داداشت با ما بوده؟ گفت آره آقا جون، داداشم تو رو دوست داره. فرمود نه تنها داداش تو پای رکاب من بود، بلکه من میبینم کسانی رو که بعدها به دنیا میان میگن کاش ما علی رو کمک میکردی، اونا همه امروز بودن، همه بودن، همه بودن. انشالله روز قیامت ما میریم صدا میزنن کمک کنندگان علی در جنگ جبل، میریم ما هم صدا، آقا بیا دیگه وایس دادی چرا بابا ما نبودیم، بیا بیا بیا. بگم یه دفعه روز قیامت صدا میزنن اونایی که تو کوچه بنی هاشم به فاطمه کمک کردن، بیا همه این برو من نگاه میکنیم، میگم پسر چرا وایسادی، بیا دیگه بیا. ما والا نبودیم، ما فقط روزش رو شنیدیم. بیا اون روز آتیش گرفتی گفتی کاش مادر بودم. بیا بیا بعد میگن که اونایی که تا ضربت میخواست به فرق علی بخوره سرشون رو سفر قرار دادن بیا. میگه بابا ما نبودی بودی. بیا بیا اون شب شب 19 چه آتیشی گرفتی راست گفتی. ما دیدیم تو راست گفتی، اگه بودی سر تو سپر قرار میدادی. ما دیدیم تو راست گفتی. خب بیا همش اینه، همش بناس با خیالات بریم بالا. این خیالات قشنگ، این آرزوهای ناب، همش رو بناس اینجوری بریم. ما کاری نکردیم. مارمزون اینقدر خوبه، من اینجوری میگم مارمزون، نه من اینکه روزه آدم میگیره روزه خوبه، من که دست به دریا بزنم نجس میشه، روزه بیاد من بگیرمش خراب، روزه خراب میشه. روزه چیه برمون کن؟ آدم قرآن میخونه، قرآنم نالش بلند میشه، من اثر بد میگذارم رو قرآن، اذیت میشه. اون رو من اثر خوب نمیذارم. این فقط ماه رمضون خوبه به خاطر این روزه هایی که آدم روزه تو ماه رمضون این برابر میخونه. وقتی حسین آدم رو بغل بگیره، حسین زده ضربه است، ما دیگه نمیتونیم حسین رو خرابش کنیم، حسین ما رو خراب میکنه. برعکس اثر اون طرفی میاد، کتکاش رو خورده حسین، همه نیزه ها بود و شمشیر ها رو تحمل کرده. یکی از علما میفرمود من این روزه رو همه جا میخوام امروز ببرم، یه سفر ببرم دور دنیا، هر چی آدم هست، هم هر چی جای خوب هست بریم. به خدا منم مثل شما، بدتر از شما، یعنی در وضعم که بدتر، ولی در نیازم مثل شما نیازمندم. لحظات آخر ماه رمضان ما که دستمون خالیه، چی کاری نداریم جز این که بریم کربلا بریم. آقا مگه کار با نیت نیست عزیز من؟ کار با نیت دیگه. کاش امروز ما کربلا بودیم کنار عراق حسین. عمیق بگی میشه وا، عمیق بگی. آیه ساعت الکی بگی مثلا مجلس داره گرم میکنه، ما مجلسمون گرم است، گرم حدیث گرم کنه میخوایم الکی؟ نه. چی میشد امروز یه ماموریت میخورد به ما، امروز ظهریه کنار عراق حسین بود، چی میشد؟ تضمینی میشد دیگه. نشد متاسفانه، نیستیم دیگه، اونجا نیستیم، اینجاییم الان. آقا ابا عبدالله الحسین یکی از علما میفرماد حضرت آیت الله العظمى گل پایگانی به روز عاشورای منو کنار کشید گفت بذار من برات روزه بخونم. این روزه مرجع تقلید آدم فهمیده حسابیه. لا اله الا الله بخونم دیگه، شما دیگه حالا روزه است دیگه، نمیدونم مجلس روزه چجوری آدم باید باشه. میگه آقای گل پایگانی گریه میکرد، برگشت گفت میدونی حسین ما در چه حالی به شهادت رسید؟ گفتم آقا بفرمایید. گفت حسین ما در حالی که به سجده بود صورت روی خاک گذاشته بود به شهادت رسید. میدونی اون موقع داشت چه مناجاتی میکرد با خدا، میگفت خدا من همه قولایی که به داده بودم وفا کردم، حالا نوبت تو به قولت وفا کنی، به من قول دادی شیعانم و شفاعت کنم، از حالا به بعد دیگه نوبت توه، بذار من شیعان بابام امیر المؤمنین امت جدم رو دستگیری کنم. حسین امروز دست ما رو بگیر، به خدا ما یه ذره امروز تشنه ایم، فدای لب تشنه. این روزه مرجع تقلید، آماده هستن دوستان یه روز یه امام معصوم روزه خونده بخونم؟ زمزمه میکنید یا نه؟ ناله میزنید یا نه؟ ببین ناله یه چند تا خاصیت داره که گریه نداره، گریه بیشتر خود شما رو صفا میده، اما ناله که میزنی این فضا صفا پیدا میکنه. از اون دور دورا هم آقا امام زمان بفید نگاه میکنه اون کجاست، اینجا نورانی اینقدر بوی حسین هم میده. این ناله یه اثر دیگه ای تو عالم داره، تو سلولای بدن تو یه اثر. ناله بزن عزیز دلم، ناله بزن. زین العابدین علیه السلام 30 سال برا بابا گریه کردن، اما بعضی وقتا گریه کردن عجیبی داشتن. آب می دیدن گریه می کردن، قنداقه چشمه می دیدن گریه می کردن، جوان 18 سال می دیدن گریه می کردن، نوجوان 13 سال می دیدن گریه می کردن. اما یه گریهش خیلی عجیب بود، می گفت آقا داشت رد می شد، داشتیم یه گوسفندی رو سر می بریدیم، یه وقت آقا نشسته تکیه دادن به دیوار، هر قدر گریه کردن. گفتیم آقا مگه ما چه اشتباهی کردیم، تو رو خدا آروم باشید. آقا فرمودن نه، کاری به شما ندارم، فقط یه سوال ازتون کنم، آیا به این حیوان آب دادید یا نه؟ ای لعنة الله على القوم الظالمين. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، اعمال ناقص ما رو خدایا کامل از ما بپذیر، اعمال کم ما رو زیاد از ما بپذیر، روح ما از این ماه رمضان که میریم بیرون طاهر و طیب و پاکیزه قرار بده، جسم ما از آثار معاصی پاک بگردان، آینده ما رو روشن‌تر از گذشته به مدد امیرالمومنین قرار بده، ما رو جزو اصحاب خالص الولای آقا امام زمان علیه السلام ناممون رو ثبت و ضبط بگردان. خدا از اشتباهات ما تو جلوگیری بفرما، خدا از خطاهای ما تو جلوگیری بفرما، خدا ما توان جلوگیری از معصیت نداریم، در پرهیز از معصیت تو ما را یاری بفرما. خدا این لحظات آخر ماه رمضان دعاهای رهبر عزیز انقلابمون مستجاب بگردان، دعاهای امام زمانمون در حق ما مستجاب بگردان، ما رو در جشن شادی اتصال این انقلاب به انقلاب آقای امام زمان با حضور مقام معظم رهبری موفق به شرکت بگردان، در فرج آقامون تعجیل بفرما. دوستانم از ما حلال کنم، من خودم خیلی خجالت میکشیدم بعضی روزا داد میزدم، اینا اقتضای صحبت بود دیگه، این فن صحبته، ایشون والله اینقدر پررو نیست، ان شاءالله من ارادت دارم به نور مجلس شما عذرخواهی میکنم. معجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.